ایرانی با شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری پرسیده.
اقدام اخیر محکمه جزای بین المللی که اعلام به اصطلاح حکم بازداشت دو تن از رهبرای طالباست، در واقع اقدام است که ما از جنوری منتظرش بودیم، وقتی که دادستان یا سارانوال درخواستی حکم بازداشت کرد و بعد آل محکمه رضایت داده. در یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است، به این معنا که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرای طالبان که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تبعیض گسترده و ساختارمند علیه زنان نقش های کلیدی دارن، که اینا بفهمند که نوبتشان میرسد، در واقع در لست محکمه هستند و اگر پالیسی ها تغییر نکنند، یعنی امیدواری محکمه به می بوده، به می دلیل هم میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که حکم بازداشت را اعلان نمی کنند که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر می کنند بتانند که بازداشتشان و بی خبر باشند. اما این که مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبا را دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید اون تاثیری که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه، باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین. چقدر فکر میکنین که این میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی قنمت که اشاره کردی 92 مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این اتهامات جرایم در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. ما همچنان رهبرای مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علناً در واقع بر محرومیت زنان از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملاً و علناً تاکید کردن، یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما ایست که با علنی شدن این حکم طالبان به این فکر کنن که آینده یک رژیمی که در دست افراد قرار دارن که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستن، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستن، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع مطرح میشه، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین المللیشان از سرش تاثیر داره و این باعث شود که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کنن از بعضی از جرایمی که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان به خصوص با وضعیت که طالبان و قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا، این حکم محکمه فقط یک مانعی کلان دیگه هست برای از این که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر رسمیت شناخته شدن عادی سازی یا به تو تعامل گاست برسن، مطمئنن رو پیچیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوش بینندگان وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بیانجامد. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشت از طرف محکمه صادر شد، در مورد از اینا چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب جنایات نشیم از طرف محکمه.
صحبت های شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری را شنیدید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این کشور تحریم های را علیه گزارشگر مستقل سازمان ملل که مأمور تحقیق درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی استعمال میکند. مارکو روبیو روز چهارشنبه با اعلام وضع تحریم علیه فرانچسکا آلبانیزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای سواحل غربی و غزه در شبکه ایکس نوشت کمپین جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانیزه علیه ایالات متحده و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. ما همواره در کنار شرکای خود و حق دفاع مشروع آنان خواهیم ایستاد. با گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای تحریم خانم آلبانیزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل متحد به برکناری او ناکام مانده است. فرانچسکا آلبانیزه که شهروند ایتالیا و وکیل حقوق بشری است با صراحت آنچرا که نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینی ها در غزه مینامد محکوم کرده. اما اسرائیل و ایالات متحده این اتهام را به شدت رد کردند. هفته گذشته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و خواستار برکناری او به دلیل چند سال یهود ستیزی شدید و جانبداری بی‌وقفه علیه اسرائیل شد. در این بیانیه آمده بود که اتهامات آلبانیزه درباره نسل کشی نادرست و توهین آمیز است. جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس روز 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که نیروهای مسلح تحت رهبری حماس بعد داخل اسرائیل نفوذ کردند و حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و 251 نفر را گروگان گرفتند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در پاسخ اسرائیل کارزار نظامی گسترده‌ای را آغاز کرد که بنابر اعلام وزارت صحت غزه که زیر نظر حماس است، تا حال بیش از 57 هزار فلسطینی را به کام مرگ کشانده است، آماری که اغلب آنها زنان و کودکان بودند، هرچند تعداد دقیق غیر نظامیان و اعضای مسلح حماس مشخص نشده است.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. کابل در مسیر تبدیل شدن به اولین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبورند در بخش های مختلف شهر بر استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار دارد، شمار از خانواده ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته است.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب ایستاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید می گوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوضای بسیار بزرگ آبودی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
با گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد. و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم، تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شمار حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21,000 افغانی معاش دارد و حداقل 5,000 افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنه تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوضه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیشبینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر می کنم در اینجا در مخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مسافرات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفرهای آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد ازی زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عمل چه چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کمبوده آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هوایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست، از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق می باشه باز میرم. آب و هوا هم هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خوایم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو میگویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همانو طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم از در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره. این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمان که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشه. یعنی ای که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زن که حمل داره، زن که در ایام عدت، زن که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند، اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای زی ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانمها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم مل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود؟ یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوج حق به جانب است و مکلف و پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا یکی بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم های است که به بسیار مشکلات فقر تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن مشکلات زیاد داره ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصفوف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، با تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، با تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواین که دوباره به فامیل خود به مصرف برسنن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه‌جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.